بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز ما استحضار دارید این مسئله طویل و زل رو به نوعی به پایان رسوندیم. عرض شد که ما فکر میکنیم حق با کسانیه که لازم نمیدونن شک فعلی باشه. حالا به قول آقایون، ما که اصلا این تعبیر رو تعبیر دقیقی ندونستیم. نخیر، طرف میتونه غافل باشه، البته وقت غفلتش که هیچ از استصحاب استفاده نمیکنه عملا، چون غافل دیگه، ولی بعد که متوجه شد حتی نسبت به گذشتهش اگر میبینه که زمینه استصحاب هست میتونه استصحاب کنه. طبیعتا دوستان، حالا ثمره عرض ما هم این خواهد شد که تو همون دوتا فرضی که شیخ مثال میزد، چون میخوام تطبیق بدیم دیگه، کسی که صبح محدثه غافل میشه تا ظهر، با همین غفلت نماز میخونه، بعد از نماز به خودش میاد که من وضو داشتم یا نداشتم. هرچه گذشته رو یاد میکنه فقط یادشه که صبح محدث بوده، از خواب پا شده محدث بوده، دیگه یادش نمیاد که وضو گرفته باشه. همینطور بعدم که بشه نماز دیگه، طبق عرض ما این چطور نسبت به آیندهش میگید استصحاب کنه؟ ولذا حق نداره نماز بخونه، باید بره وضو بگیره نماز بخونه. خب نسبت به گذشتهش هم نمیتونه اکتفا کنه. البته تکرار میکنم، ما تو این بحث کار به قاعده فراق نداریم، بحث استصحابه. شیخ انصاری میفهمد استصحاب حدث نداره، چون زمان شروع نماز حواسش نبوده، شرایط استصحاب جمع نبوده. ما دوستان عرضمون اینه که شرایط استصحاب هر چی بخواد هست. محل بحث ما شک تقدیریه که عرض کردیم، اینم به فهم عرف از ادله اعتبار نداره. من دوستان امروز مایلم این مطلب رو اصلا بیان رو یه بیان دیگری بکنم که به نظرم دیگه مسئله شخصی هم نباشه. ما دیروز توسط کردیم به فهم عرفی از روایات لاتنقض، اما امروز یه جور دیگه میخوام بحث بکنیم. البته برای بعضی از دوستان بعد از درس گفتم، منتها احساس کردم تو درسم گفته بشه بالاخره صدام ضبط میشه، شاید بعدی هم بخوان گوش کنن. ببینید، اصلا من یه جور دیگه میخوام عرض بکنم، همون به اصطلاح نتیجه رو میخوام بگیریم، منتها با یک سیر دیگری، با یه فرایند دیگری. فرایندی که تا حالا داشتیم دیدید دیگه، الان دو روزه داریم بحث میکنیم، دو جلسه است، الان جلسه سومه که استصحاب مصدری و استصحاب اسم مصدری و اینه که توضیح دادم. نهایتاً هم گفتم که شک تقدیری هم کفایت میکنه. اما دقت کنید من امروز چی میخوام عرض بکنم، چون این دیگه کاملا جدید، جایی هم نخواهید دید قطعا، همونطور که اون قبلی هم همینطور بود. ببینید، اصلا ما خدمت شیخ، خدمت آقای آخون، خدمت آقای نائینی، خدمت همه این آقایون مشهور میگیم اصلا شما فرض کنید استصحاب شک فعلی میخواد. ما حرف شما رو قبول میکنیم، نمیگیم هم شک تقدیری کافیه. حرف دیروز این بود که کفایت میکنه به فهم عرف. امروز میخوام عرض کنم این بیان جدید، اصلا ما قبول داریم شک فعلی درست، خب، اما تو این سیری که و این مثالی که شما میزنید کجا شک تقدیریه و کجاشه که شرایط استصحاب حتی به قول خودتون نیست؟ ببینید دوستان، برای چندمین بار داریم هی مثال این مثاله. کسی که یقین داره به حدث صبح، بعد غافل میشه، با همین غفلتش هم نماز رو شروع میکنه، بعد نماز تمام میشه، خب بعد به خود میاد که من وضو داشتم وارد نماز شدم یا نداشتم، به خود میاد دیگه، الان که دیگه شکش تقدیری نیست که همه هم قبول دارن دیگه، بذار از این به بعد میگیم باید وضو بگیره، درست شد؟ خب ایشون به قول امضا رزومش و پروندش رو مطالعه میکنه، حالا بعد از نمازها میگه خب من صبح که پاشدم یقین به حدث داشتم، از خواب پاشده یا بعد خواب نماز صبح خونده رفته دستشویی، میگه من هر چی فکر میکنم این زندگی نامم و تو این یه صبح تا ظهر نگاه میکنم میبینم که یقین به حدث دارم، البته یقینش الان تولید شده ها، فرض کنید قبلا اصلا غافل بوده، اینقدر سرش گرم بوده غافل بوده، میگه خب من که یقین دارم به حدث، صبح که محدث شدم دیگه از اون ساعت حدث تا ساعت نمازم یادم نمیاد وضو گرفته باشم، پس نسبت به این 7-8 ساعت 5-6 ساعت شک دارم وضو گرفتم یا نه، بعدم که نماز خوندم موقع نمازم که غافل بودم، خب امام صادقم که فرمودن لا تنقض الیقین به شک، یقین فعلیه یا شأنیه؟ نکتش اینه، ما چه کار داریم موقع نماز غافل بوده، ما چه کار داریم طول روز غافل بوده، الان میخواد استصحاب کنه تا نماز خونده شو ببینه باید قضا کنه یا نه، مثل کسی که دوستان نماز میخونه بعد نمیدونه رو به قبله بود یا نبود، همینطور وایساد نماز، از راه رسید وایساد نماز، یه لحظه بعد از نماز به خود اومد که این رو به قبله بود یا نبود، برای اولین بار داره اینجا نماز میخونه، خب شک میکنه رو به قبله هست یا نه، تحقیق میکنه، یا احراز میکنه رو به قبله است یا احراز میکنه رو به قبله نیست، خب هر کدوم تکلیفش معلومه، اینجا وقتی به خودش اومد دیگه شک فعلیه دیگه، بعد از نماز به خود میاد دیگه، نسبت به گذشته میگه من این زندگی نامه و این 5-6 ساعت که نگاه میکنم یه یقین دارم یک شک، یقینم چون حدثه شکم در تحصیل طهارته، امام صادقم که گفتن لا تنقض الیقین به شک ابدا، همینطور که نسبت به آینده که میخواد نماز بخونه نماز بعدی استصحاب میکنه دیگه. ببینید الان عرض ما اینه، این حرف جدید که عرض میکنم اینه، ما چرا اسم نمیذاریم تقدیری که بعد شعر میگیم که تو قافیش، ما اصلا همه چیز رو از دست شیخ انصاری تحویل میگیریم، میگیم درست شک فعلی یقین فعلی، اما این الان میخواد استصحاب کنه، بله الان که میخواد استصحاب کنه، یه دفعه برای نمازهای بعد میخواد استصحاب کنه، یه دفعه برای نمازهای قبل. آیا اطلاق لا تنقض الیقین به شک ابدا اینجا رو نمیگیره؟ ببینید اینجا دیگه ما به اطلاق داریم تمسک میکنیم، نه به فهم عرف. این تفاوت این بیان با بیان دیروز اینه. الان توی این بیانی که من الان براتون کردم، نه استصحاب مصدری درست کردیم، نه اسم مصدری، نه رفتیم سراغ این که عرف وقتی بهش لا تنقض میگن یه چیز عامی میفهمه. نه، ما میگیم همونی که به ما یاد دادید اطلاق کلام، اطلاق کلام امام شامل اینجا میشه. شما میگید نه اینجا رو شامل نمیشه. میگیم چرا؟ لمه؟ به قول من خواهی میگو لچرا؟ برای چی شامل نشه؟ میگه اطلاق نداره. دوستان حالا مثال عوض کنید، مثالی که من زدم بیارید. صبح پا میشه مثل هر مسلمان دیگری، وضو گرفته، نماز صبح خونده، میخواییم استصحاب طهارت رو بگیم، درست شد؟ مثل هر مسلمونی پا شده نماز صبح خونده، بعد دیگه دوستان فرض کنید غافل شد، مثل کسی که یه حادثه ناگواری پیش میاد، اصلا دیگه حواسش میره، یه تصادف چیزی براش پیش میاد، اصلا پرت میشه حواسش تا ظهر. یه کار اداری داره، تصادف هم نمیخواد بکنه، اون کار اداریش کافیه، اعصاب خرد کنه گاهی وقتا، اصلا آقا غافل تا ظهر. خوب دقت کنید، زور که شد مثل هر روز که عالم دائم الوضو که معمولا وضو نمیگیرن، وایساد نماز، بعد از نماز شک کرد که من وضو داشتم وایسادم نماز یا نداشتم. خب از این به بعد میتونه نماز بکنه یا نه؟ سوال جواب بدید آقایون. از این به بعد میتونه یا نمیتونه؟ از این به بعد هزار تا نماز میتونه با همین حالت بخونه، چون آقایون میگن شما یقین داری شک داری، یقین داری برای نماز صبح وضو گرفتی، شک داری باطلش کردی یا نه، برای این نمازهای از حالا به بعد میتونی. سوال ما از شیخ انصاری و آقای آخوند و آقای نائینی و مشهور اینه که چرا نسبت به این نمازی که خونده نمیتونه؟ میگه این شکش فعلی نیست، نبود. میگیم الان شکش فعلی هست یا نه؟ الان فعلیه یا نه؟ قبول دارید فعلیه؟ بازم میگم و الا پس چه نماز بعد میگید میتونه بخونه با استصحاب طهارت؟ الان که شکش فعلیه، الان ببینید ایشون بعد نماز نشسته به جای که تعقیبات بخونه داره فکر میکنه که من این 6 ساعت از نماز صبح تا حالا چه وضعی داشتم. هر چه فکر میکنه، فرض ما اینه، یادش میاد وضو گرفته ولی یادش نمیاد وضو رو باطل کرده، میگه خب امامم که گفتن لا تنقض الیقین به شک ابدا، من اگر پاشم وضو بگیرم نمازو دوباره بخونم نقض یقین به شک کردم، و امام گفتن لا تنقض الیقین به شک ابدا، با همین شک فعلی، با همین شکی که الان هست استصحاب گذشته رو درست میکنه. میگید نه نمیشه گذشته رو استصحاب درست کنه. میگیم چرا؟ لمه؟ مگه لا تنقض الیقین چه بیلی خورده به کمرش؟ میگه اطلاق گیرین، امام گفتن آقا هر وقت یقین کردید بعد شک کردید از استصحاب استفاده کنید. این آقا الان میخواد از استصحاب استفاده کنه، از استصحاب استفاده کنه برای تصحیح کار آیندهش، یا از استصحاب استفاده کنه برای تصحیح کار گذشتهش، چی میشه؟ الانم که شکش، الان که میخواد استصحاب کنه، به قول دیروزمون استصحاب مصدری، الان که میخواد استصحاب کنه شرایط استصحاب جمعه. دوستان دیگه شما این مدل رو خب تو تمام، آخر فقط استصحاب نیست که قوامش به شکه، سایر اصولم بفرمایید، اونه که قوام، مثلا اصالت و طهارت، مگه انسان نباید احراز کنه که لباسش پاکه؟ حالا یا با استصحاب یا با شهادت بینه یا با اصالت و طهارت، بالاخره انسان نماز که میخونه. اگر فرض کنید یک کسی نماز خوند غافل از اصلا لباسش، غافل از لباسش نماز خون. بعد به خود میاد که بابا من همینطور این عبار انداختم رو دوشم نماز خوندم، همینطور عبار انداختم نماز خوندم، این عبا پاک بود یا نجس بود؟ میگه والا من هر چی فکر میکنم یادم نمیاد این میخوام استصحاب دیگه نگیم، اصل طهارت بگیم، یادم نمیاد که این عبا نجس باشه. از روزی هم که از بازار خریدم نمیدونستم پاک اصل طهارت بود. خلاصه متوجه میشه که ایشون اصالت و طهارت چی داشته. درسته موقع نماز غافل بوده، آدم غافل میدونی که همینطور که استصحاب نمیتونه بکنه، بفرمایید، اصل طهارت هم نمی کنه چون غافله. اصل طهارت میگه کسی که شک داره بگه پاکه، این غافله. اما بعدش که نماز تموم شد میگه من یادم نمیاد این عوا نجس باشه، میخوام جور بگم توی استصحاب حالت سابقه نگید، این هیچ وقت من ندیدم. البته یقینم نداره پاک باشه ها، یقینم نداره نجس باشه. خب اصل طهارت میاد. حالا شما بگو این شکش تقدیری بوده، شک تقدیری بوده کافی نیست؟ نه خیر. ولی زیاد ببینید، ما معتقدیم این اصطلاح شک تقدیری و اولا این باید به هم بریزه، یعنی طبق این بیان من اصلا نزاع باید یه جور دیگه مطرح بشه. چجور مطرح بشه؟ اینه که ما برای استصحاب کردن آیا لازم استصحاب برای از حالا به بعد باشه؟ از ثمرات استصحاب استفاده کنیم از حالا به بعد؟ ببینید چقدر فرق کرد. یا از استصحاب استفاده میکنیم حتی برای کارهای گذشته؟ اینجوری شد دیگه. چون نزا رو که نگاه میکنیم اینیم ریشش اینه. اولا شک تقدیر چیز بیمعناییه که توضیح دادم، بعدم آقایونه که از شک تقدیری استفاده میکنن، عاشق مرتضی حائری گفتن دیروزم یا امروز، آقای حسین دیروز روز رحلت ایشون بوده، رضوان خدا بر این مرد، مرد عجیبی بود. یعنی دوستان گاهی آدم احساس میکنه افسانه است اینا، اگه ما ندیده بودیم شماها شاید یه مقداری باز نسبت به ما بدشانسی آوردید، کمتر میبینید. یکی از دوستان ثقه میگفت، میگفت دیدم سر کوچه ایشون، من خودم دیده بودم، یه سبزی فروش بود که تا چند سال پیشم سبزی میفروخت، این شبا که میشد دیگه گاریشو جارو میکرد که صبح سبزی تازه بیاره، بعدم گارشو میبست به یک چوبی و میرفت، یک چوب برق بود، ستون برق بود، میرفت. گفتیدم ایشون خیلی با حالت تحسر و چه که بله چرا این اینا سبزی ها اینا هنوز توش میشه جمع کنی؟ گفتیدم داره جمع میکنه. و این آدم هم نبود به خاطر فقر این کار بکنه، آدم بود که همون موقع هزاران بچه یتیم و بچه پیر زن و پیر مرد اینا رو تحت پوشش داشت که هنوزم دارن، این شرکت شیرشون هنوزم تحت پوشش داره. این که بله اینا مثلا سبزی ها اسرافه، حالا یه برگ مثلا تروبچه یا یه برگ مثلا تره و امثال زاده، من خودم دیدمش تو حرم رفته بود سجده. خب حالا ما معمولا جوراب که دیگه پاره میشه وصله نمی کنیم، بخوام هم وصله کنیم زن و بچه‌مون نمیذاره، یواشکی ما میندازه دور، بعد میگه کجا رفت؟ میگه تو سطل آشغال میندازم رفت. ولی دیدم نه، ایشون جوراب رو اینقدر پوشیده، حالا یه جوراب که مثلا یه وصله زده تهش، نه اینکه دوخته باشه که زود دوباره پاره شه، وصله زده که زودم پاره نشه. صحبت که میکرد مثلا هست تو حالاتش که یه دفعه راجع به مرحوم والد یاد کردم، گفتم جنت مکان، یه همچون تعبیری من یادمه. بعد میگه که یه دفعه به خودم اومدم که دارم میگم جنت مکان، یعنی واقعا ایشون تو بهشته، از کجا میگی یاش عبدالکریم پیغمبرش؟ محمود من وزن معلوم نیست. حالا پدر من جنت مکان میگه خط زدم، اصلا گفتم غفران الله له. بعد شب پدر به خوابم اومد تحسینم کرد، گفت پسر اون شیری که خوردی حلالت باشه، اون لقمه‌ای که خوردی حلالت باشه. مثلا اینجوری بازی که از بزرگان میگفت، از دوستان میگفت، گفت رفتم سراغش. حتما با یک واسطه میگم، دوستمون میگه یه نفر، شاید هم خودش بوده، حالا نمیخواسته بگه خودم، مثلا یه نفر رفته بود سراغشون، گفته آقا شما با این عظمت آقازاده و بزرگان درس شما میان، صاحب فکر، صاحب مثلا تألیف قلم، درستون هم درس موفق، درسشون درس با برکت و موفق بود، ولی ما محروم، یعنی به ما نخورد، به سن ما نشد. شما خودتون رو لنگ نمیدونم این شرکت شیر و شرکت جیال، اون شما موقع هم شرکت نبوده، یه چهار تا یتیم و پیرزن و اینا. گفت ایشون عصبانی شد، مسجد امام نماز میخون تو مسجد، گفت من بهش گفتم عصبانی شد، گفت شیخ چی داری میگی؟ اگر امیدی به قیامت باشه به این کار من امیده، به این کار امیده. حالا نه اینکه دوستان این کارها عظمت خودش از دست بده، کارهای علمی پژوهشی، اما گاهی وقتا آدم نگاه میکنه اینه بعضی از کاراش خیلی برای خداست. یه موقع من حرم امام رضا بودم، حالا چیزی که عرض میکنم به ذهنم زد، حالا یکی از کارها رو برای هدیه کنم به امام رضا، بگم آقا این برای شما، ثوابش برای شما. هی فکر کردم مثلا کدومش رو که بینم، هی خالصتر. ذهنم اومد که دو تا سه تا منبر یه جا رفتم، اونا هیچ شائبه نداشته دیگه، هیچ خلص اثر. حالا شادم خیال میکنه آدم، همونش هم خیال میکنه، همونم تو صرافی خدا بیفته شش تا سوراخش بکنن. من اون سه چهار تا منبر رو اونجا تو اون خونه هیچ شائبه ای نداشت. گفتم آقا این بشه بر شما، حالا هر کار میخواد بکنید بکن. خلاصه گاهی اینجوری هستا که آدم کاراش درجه بندی داره، شائبه داره. حالا درس دیگه، یه دفعه میبینید دور از شمع شما، دور از شمع شما، تو همین درس ها شوره هم در میاد، تو همین درس ها قادیانی هم در میاد، سید علی محمد باب هم در میاد، در اومده دیگه، نه همش طلبه بودن دیگه، نه همشون طلبه بودن دیگه، همشون طلبه بودن، پناه بر خدا. در هر صورت حالا یه چیز شد دیگه. اونو ما توجه کردیم. ببینید اون که میگن استصحاب رو میگیره، نه از باب این که میگن طرف استصحاب داشته، از این باب میگن چون شرط طهارت شرط واقعیه، چون شرط واقعیه باید واقعا تحویل بده و ایشون تحویل نداده، و الا خب این که عبارت پیش ما هست، ما هم خوندیم، ما هم دیدیم، منتها باید عبارت رو به طور کامل معنا کنید. اگر میخوان بگن نه هیچی شرط استصحاب داره تمامه، این پس باید فعلی باشه، یعنی چه؟ اینه بس. میدونم شامل میشد، نه از بابه، یعنی میگن الان میگه نداره، خب بعد چون طهارت هم شرط واقعیه باید چه کار کنه؟ باید وضو بگیره و تحویل بده. ما عرض میکنیم نه، میتونه از همین استصحاب استفاده کنه، ولی اگر بخواید خوب درک بکنید ثمره حرف ما با ثمره حرف اونو تو استصحاب طهارت برید. از شما سوال میکنم، اگر استصحاب طهارت داره، یعنی صبح که وضو گرفته دیگه چی؟ حدث در نزده، بعد غافلا وایساده نماز، نمازش چی میگن اینا؟ چی؟ به فراغ میگن، نه به استصحاب. ما به استصحاب میگیم اینه. ولذا اگر بری تو بحث حالت سابقه طهارت، ثمره حرفا معلوم میشه. اینه دوستانم گفتن این رو، ولی خوب شد حالا این نفر موندید، بعد میرفتید مطالعه میکردید، چک میکردید که ما بی توجه بودیم. ببینید تمام حرف اینه که ماها اینه که جای آوردن که قاعده فراغ جاریه کار خراب میکنه. این چرا من هی میگم قاعده فراغ بیشتر بذارید کنار که ما بفهمیم خود استصحابه. بلا همین لباس که من مثال نزدم اصل طهارت، همینم لا تعاد داره. البته لا تعاد طهارت لا تعاد نداره، طهارت حدثی، اما طهارت خبثی لا تعاد داره. یعنی اصل طهارت هم نباشه لا تعاد درستش میکنه. لذا وقتی میخوایم مثال بزنیم باید مثالی بزنیم که هیچی در کار نباشه. اگر آقایون میگن که الان شما استصحاب میکنید کار گذشتت هم درست میشه فارغ از لا تعاد، ولذا اگر اصل طهارت داری نمیخواد نماز بخونی، پس این شرط برای چیه؟ چرا میگید باید فعلی باشه؟ خب بله همیشه هست، ما در گذشتم استفاده میکنیم. در هر صورت به نظر میرسه باید عبارت چیز باشه. خب دوستان نمیدونم چقدر، چون من دو روز قول میدم به رفقا و هیچ همطور نمیرسیم. ببینید ما روز اولی که استصحاب وارد شدیم، روز اولی که وارد شدیم گفتیم استصحاب تو چند تا مبحث، مبحث کلان مباحثشو پی میگیریم. مبحث اول گفتیم، مبحث اول چند تا مسئله داره؟ 6 تا مسئله که این آخرش بود تحت عنوان ارکان استصحاب یا مقومات استصحاب، که این ششمی آخرش بود. لذا دوستان اینجا دیگه مبحث اول استصحاب تمام میشه. البته عمده ترین مبحث هم این بود با یکی از اون مبحث های آینده، و الا بقیهش کوتاه‌تره. از امروز دوستان، البته بعد از سوالاتی که رفقا دارن اگه برسیم امروز هستیم، فردا انشاءالله وارد مبحث دوم میشیم. مبحث دوم تو همون لیسته نگاه کنید توی برگم هست تحت عنوان اقوال مهم در استصحاب و نهادهای همسو. یعنی ما فقط استصحاب ها نمیخوام بحث کنیم، نهادهای همسو چی بود؟ علما قاعده مقتضی و مانع، قاعده شک ساری و استصحاب قهقری، درسته؟ اینا رو میگفتیم نهادهای همسو، چون مشابه استصحابه ولی غیر از استصحابه. همسو یعنی مشابه در یه جهت. آقا ما میخوایم اقوال رو به این ترتیب هم بگم، هیچ جا نمیبینید. علت هم اینه که آقایون پرت متفرق بحث کردن، ما مثلا میخوایم جمع و جور بکنیم. البته بگم به شما مخصوصا در استصحاب، حالا اون ستای دیگه بندهای خدا خیلی بحث نشده ازشون، در استصحاب اگر کسی فکر کنه میتونه اقوال رو جمع کنه که بعد بگه اینقدر نه کمتر نه بیشتر، به نظر من ساده اندیشیه. چون میدونی که در طول تاریخ 1300 سال استصحاب مطرح بوده تو کتب اصول و عمدتاً کتب فقه. واقعا کی میتونه تمام این کتابها رو بررسی کنه تا بعد بتونه اقوال رو در بیاره؟ زمینه که ببینید ما اقوال رو به حسب ظاهر عبارت ها در میاریم، چه بسا واقعا معتقد طرف نبوده. بله بله. لذا من عرض کردم اقوال مطرح، البته ما تا بتونیم تو شمارش اقوال سعی میکنیم اقوال بیاریم، ما که من تا 11 قول براتون آوردم، البته زحمت رو شیخ انصاری کشیده، ایشون مال ایشونه، ولی فکر نکنید همه اینا رو میخواییم عدله شد رد شد نمیدونم چی قائل است و چی قائل نیست. خب بعضیاش واقعا امروزه دیگه زره و پنبتو پنبه زده شده و دیگه خیلی زمینه نداره، اما یه چند تا قول مشهور و معروف و پرطرفدار، خب اینا رو باید بیاریم، قائلهاشو مشخص کنیم، عدلهشون رو بیاریم، نقدش رو ببینیم، چون بالاخره میخوایم موضع‌گیری کنیم دیگه. این بر این اساس نیست که خب بحث مهمیه. و اینم به شما بگم، من تو این مبحث دوم کاری به ادله ندارم، یعنی اون میشه موقعیت شرعی، میره بحث سوم، مبحث سوم. الان میخوام فقط از نظر اقوال، همونی که ما امروزه تو نوشته ها من میگم موقعیت فقهی، موقعیت شرعی، اینو داشته باشید. ما هر وقت میگیم موقعیت فقهی یعنی بین علما، هر وقت میگیم موقعیت شرعی یعنی بین اسناد شرعی و ادله. لذا در موقعیت فقهی کارمون تتبعه، در موقعیت شرعی کارمون تحقیقه. انشاءالله مبحث دوم رو اختصاص میدیم به این. قهرن مسئله اول اختصاص داره به اقوال در استصحاب، مسئله دوم حالا شک ساری، مسئله سوم مقتضی و مانع، مسئله چهارم استصحاب قهقری. چهار تا مسئله ان شاء الله تو این مبحث داریم. اگر دوستان ان شاء الله بتونیم این مبحث رو امسال تو این برای یعنی سال تحصیلی همین امسال تموم کنیم، که دیگه بحث های بعدی قاعدتا خواهد ماند برای سالهای آینده. خب از شما شروع کنم. آقای حجازی کجا بود؟ شما بودید، بفرمایید. قول دادم به شما. این چی گفته؟ من قال، ببینید اونی که داریم اینه، اصول عملی رفع سرگردانیه، اما رفع سرگردانی برای آینده نه، رفع سرگردانی که خیال شما رو راحت کنه. شما یه دفعه میگید من نمیدونم نمازی که میخوام بخونم باید وضو بگیرم یا نه، یه دفعه میگید من نمیدونم این نمازی که خوندم درسته یا نه. بنابراین استصحاب مثل سایر اصول عملی برای رفع سرگردانی، چه قبل چه بعد. خب دیگه چی بفرمایید؟
یک سال
مثل
سایرشون بود که از روایات از روایت از بعد ما
آدمی که میخواد وارد نماز بشه باید احراز طهارت بکنه، یا حالا به بیانه و نمیدونم یقین، یا به چی؟ به اصل عملی. توی این مثالی که من زدم شما اشکالتون بیارید، اگر مثالی که استصحاب حالت سابقه حدث باشه اشکال شما نمیاد، چون میگیم بعد پاش نماز بخون. توی این مثالی که من زدم پیاده کنید که سابقا یقین داشته به طهارت، درست شد، یا همین الان حواسش جمع میکنه، خب بعدم که وایساد نماز اصلا غافل بوده، آدم غافلم احراز طهارت نمیکنه، در نتیجه بعد که متوجه میشه شما میخواید با استصحاب طهارت ورود به نماز رو درست کنید، این آدم باید موقع ورود به نماز احراز طهارت بکنه، موقع ورود به نمازم که احراز طهارت نکرده به خاطر غفلت، درست شد؟ اینجور بگید که بس جا بیفته. الجواب، جواب اینه که ببینید این احراز به طهارت به عنوان احراز مصدری و صفت نفسانی خودش اول کلامه، یعنی اونی که میگه این نمیتونه استصحاب کنه مثل شیخ انصاری و آقای آخون، اینا میگن احراز نداره. ما با همین بحثا میخوایم میگیم چی؟ با همین بحثا میخوایم میگیم احراز هم هست، منتها احراز دیگه نمیگن احراز وصف نفسانیه نمیدونم با توجه، میگه نه ایشون تمام که شد نمازش، نماز باید در طهارت باشه. احراز طهارت هم برای همینی که در طهارت باشه، باید در طهارت باشه. خب اگر باید در طهارت باشه، استصحاب هم که ارکان جمعه، میگه نماز شما به حکم استصحاب در طهارت بوده. بیشتر از اینم مطمئن باشین ما نه آیه داریم، نه دلیل داریم، نه حدیث داریم. جوابش اینه دیگه. خب الحمدلله رب العالمین.